خوری.
با تشکر سالی محمد سالی. 7:30 صبح به وقت افغانستان است. سلام و روز جمعه بخیر. امیدوارستم جمعه خوش را آغاز کرده باشین. ما امید مرزبان در این مجله خبری تا نیم ساعت با شما هستم. در اینجا کیان است، تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها از دیدار سه جانبه میان رئیسان جمهور افغانستان، پاکستان و ایران در اسلام آباد خواهید شنید. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در یک اجلاس سه جانبه با همتایان ایرانی و پاکستانی خود در اسلام آباد ملاقات میکند. طالبان افغان سخنان رئیس جمهور حامد کرزی را رد کردند که گفته است حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا مذاکرات سه جانبه صلح را آغاز کردند. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه غیر واجب الاجرا را تصویب کرده که از برنامه اتحادیه عرب که خواستار کنار رفتن بشار الاسد از موقف ریاست جمهوری سوریه است حمایت میکند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در یک اجلاس سه جانبه با همتایان ایرانی و پاکستانی خود در اسلام آباد ملاقات میکند. مجلس بین رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی، رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد و رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری امروز بعد از ظهر برگزار میشود و به تعقیب آن رهبران سه کشور در یک کنفرانس خبری مشترک به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند گفت. در حاشیه این اجلاس رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری و صدر اعظم این کشور یوسف رضا گیلانی صحبت های جداگانه خواهد داشت. در ملاقات با سران پاکستان رئیس جمهور کرزی در مورد گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و همکاری برای پایان دادن به جنگ 10 ساله در افغانستان صحبت خواهد کرد. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. طالبان افغانستان سخنان رئیس جمهور حامد کرزی را رد کردند که گفته است حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا مذاکرات سه جانبه صلح را آغاز کردند. کرزی روز به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که طالبان به طور قطعی به پایان جنگ در افغانستان علاقمند بوده و هر سه جناح مشغول مذاکرات صلح با هم هستند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال کرزی از ذکر محل برگزاری مذاکرات خودداری کرده و گفته است بیم از آن دارد که ارائه جزئیات بیشتر در این باره ممکن است بر روند مذاکرات صدمه برساند. در این حال سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد دیروز با نشر اعلامیه این گفته های رئیس جمهور کرزی را رد کرد و گفت گروه طالبان با حکومت افغانستان مذاکره نمی کند. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا ویکتوریا نولند گفته است واشنگتن می خواهد مطمئن باشد که مذاکرات صلح میان خود افغان ها برگزار می شود.
Frankly, we don't think it's for us to get into the blow-by-blow of how we are trying to.
فکر میکنم این کار ما نیست که گام به گام به زمینه سازی مذاکرات صلح میان خود افغان‌ها و برقراری ثبات در این کشور دخیل باشیم. بنابراین واضحاً نمی‌خوام در این باره صحبت کنیم که چه کسی با کی در کجا و در چه وضعیت مذاکره کرده است. در گذشته گزارش های وجود داشتند که گویا طالبان تنها می خواهند با حکومت ایالات متحده آمریکا مذاکره کنند، نه با حکومت افغانستان، و اینکه طالبان حکومت افغانستان را یک حکومت غیر مشروع می پندارند. سرمنشی ملل متحد می گوید کشت کوکنار در افغانستان 7% و تولید تریاک در این کشور سال گذشته 61% بیشتر شده است. بان کی مون در این مورد در اجلاس یک روزه ویانا در مورد مواد مخدر افغانستان که نمایندگان 50 کشور در آن سهم داشتند صحبت کرد. با گفته او پولی که از صادرات تریاک افغانستان به دست می‌آید شاید بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار باشد که 15% درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل می‌دهد. در این حال وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته است بی‌امنیتی یکی از دلایل افزایش کشت کوکنار در این کشور است. سرمنشی ملل متحد از جامعه جهانی خواست در مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان اقدامات جدی تر کنند. در این مورد تا دقایق بعد گزارش مفصلی خواهیم داشت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه غیر واجب الاجرا را تصویب کرد که از برنامه اتحادیه عرب که خواستار کنار رفتن بشار الاسد از موقف ریاست جمهوری سوریه است حمایت میکند. این قطعنامه با 137 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع تصویب شد. روسیه و چین هر دو به این قطعنامه رأی مخالف دادند. قطعنامه تصویب شده خواستار پایان خشونت ها در سوریه و به همین هدف همچنان خواستار تطبیق پلان اتحادیه عرب شده است. خشونت ها در سوریه از حدود 11 ماه به این سو جریان دارند. ایالات متحده آمریکا روز گذشته وزارت امنیت و استخبارات ایران را به حمایت از تروریسم، پامال کردن حقوق بشری ایرانیان و حمایت از اقدام حکومت دمشق علیه مظاهره کنندگان در سوریه متهم کرده و تحریم های نو را علیه این وزارت اعلان کرد. معاون وزیر خزانه آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و استخبارات مالی دیوید کوهن در اعلامیه گفته است وزارت استخبارات ایران همچنان برای القاعده و شاخه آن در عراق، حزب الله لبنان و گروه فلسطینی حماس امکانات مهیا میکند و این اقدامات به حد رسیده که حمایت از تروریسم را جزء پالیسی دولت ایران ساخته است. با اقدامات نو علیه وزارت استخبارات و امنیت ایران، مقامات این وزارت از سفر به آمریکا محروم میشوند، دارایی های این وزارت در آمریکا ضبط میشود و به اتباع آمریکایی اجازه داده نمیشود که با این وزارت داد و ستد داشته باشند. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا جیمز کلپر میگوید ایران از نگاه تکنیکی امکانات آن را دارد که در ظرف یک و یا دو سال اسلحه اتمی تولید کند، ولی عملا شاید به این کار دست نزند. کلپر که در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا صحبت میکرد گفت رهبر مذهبی ایران شاید خطر ناشی از این اقدام را قبول نکند.
That is an option that is still held out by the Iranians, and we believe.
داشتن اسلحه اتمی انتخاب است که ایرانی‌ها هنوز هم بر آن پافشاری می‌کنند. به فکر من در این مورد تصمیم نهایی را رهبر مذهبی ایران می‌گیرد، ولی این تصمیم بر اصول نفع و زیان در این کشور استوار خواهد بود. من فکر نمی‌کنم که آنها بخواهند به خاطر به دست آوردن اسلحه اتمی هر نوع زیان را قبول کنند. به نظر من این تصمیم به چگونگی تحریم‌های مربوط می‌شود. رئیس اداره استخبارات نظامی آمریکا با رونالد بورگس که با آقای کلپر یک جا در کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا صحبت میکرد گفت به نظر وی ایران عمدن به ایجاد و یا تحریک هیچ نوع بحران دست نخواهد زد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. این هم سرخط گزارش هایی که در این مجله جا دارند. رئیسان جمهور افغانستان، پاکستان و ایران امروز در اسلام آباد با هم ملاقات میکنند. رئیس جمهور حامد کرزی گفته است نقش پاکستان در مذاکرات صلح با طالبان مهم است. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید تولید تریاک 61% در افغانستان افزایش یافته است. روسیه گفته است حاضر است در برنامه‌های بازسازی افغانستان نقش بیشتر داشته باشد. و در پهلوی گزارش‌های دیگر شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور کرده می‌بینیم که درباره افغانستان چه گزارش‌هایی نوشتند. عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. رهبران افغانستان، پاکستان و ایران امروز در اسلام آباد با هم دیدار میکنند. انتظار میرود در کنار سایر مسائل روابط اقتصادی میان سه کشور و وضعیت منطقه هم به بحث گرفته شود. رئیس جمهور کرزی دیروز با صدر اعظم و مقامات ارشد پاکستانی گفتگو کرد و گفته میشود که انکشاف های اخیر روند صلح در افغانستان مورد بحث آنها قرار گرفت. سحر و جزئیات بیشتر از کابل.
رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت بلند رتبه در جریان سفر 3 روزه‌اش روز پنجشنبه به اسلام آباد رسیده و انتظار می رود که در نشست 3 جانبه سران 3 کشور که قرار است روز جمعه برگزار شود شرکت کند. حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو زدی گفت که رئیس جمهور کرزی جهت تقویت بخشیدن تلاش های جاری سال خواهان همکاری از کشورهای همسایه خواهد شد.
در این نشست 3 جانبه در مورد مبارزه علیه تروریسم درباره روند گفتگوهای صلح صحبت خواهد شد و همچنان از کشورهای همسایه خواسته خواهد شد تا در این بخش ها با افغانستان همکاری کنند. همچنان در مورد بعضی مسائل دیگر مثل مسئله مهاجرین، ترانزیت، تجارت و امثالیان بحث خواهد شد. بحث و گفتگو در مورد مسائل منطقوی و بین المللی نیز شامل اجندای این نشست 3 روزه است.
اسلام آباد در حال میزبانی نشست 3 جانبه است که به اساس بعضی گزارش ها گفتگوها میان امریکا و طالبان در قطر آغاز شده است. برخی از کارشناسان افغان میگویند که پاکستان تلاش میکند تا روند گفتگوهای صلح در قطر را مختل نموده و برای رسیدن به اهدافش راه جدیدی را بگشاید. احمد سیدی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو زادی چنین گفت:
این نشست یک نشست مجبوریتی است، به خاطر اینکه ایران در انزوای اقتصادی سیاسی قرار داره، پاکستان همچنین، افغانستان هم از خطر دور مونده. پاکستان کوشش میکنه که یک انشاب مذاکراتی را در مورد مذاکرات طالبان قطر و اسلام آباد ایجاد کنند، یک انشابی که اونا به یک طرفن و اینا به یک راورن تا مذاکرات نتیجه نده.
اما حکومت افغانستان نقش پاکستان را در گفتگوهای صلح مهم دانسته و میگوید که این کشور قادر است تا زمینه گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبانی را که در پاکستان به سر میبرند مساعد بسازد. بر علاوه کارشناسان، مقامات حکومت افغانستان نیز میپذیرند که پاکستان در زمین صلح در افغانستان تا اکنون اقدامات عملی را انجام نداده است. قرار است رئیس جمهور کرزی در جریان سفر 3 روزه‌اش بر علاوه دیدار با نواز شریف، مولانا فضل رحمان و آفتاب احمد شیرپا با شمار دیگری از افراد برجسته سیاسی این کشور نیز ملاقات نماید.
شنیدید که رئیس جمهوران افغانستان، ایران و پاکستان امروز در اسلام آباد با هم مذاکره میکنند. درباره این دیدار سه جانبه و به خصوص نقش ایران در این مذاکرات، احمد شبر نظر رزاق مامون، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را پرسیده.
حکومت ایران کوشش‌های زیادی به کار برد تا با افتای دفتر طالبان قبل از کنفرانس بیداری اسلامی یک اجماع منطقه‌ای را به خاطر بعد موقعیت خود ایران برگزار بکنه در تهران. او با شکست مواجه شد، بنام تلاشای خود ادامه داد و به خاطر تشویق حکومت کابل و حکومت پاکستان از دو مابعی طرف با غرب مشکل پیدا کرده بود. این برگزاری نشست در اسلام آباد بالاخره اینا فیصله کردن. در اینجا ایرانی ها قصد دارن امتیازات را برای پاکستان پیشکش بکنن که یک بلاک آسیایی ضد امریکا در منطقه ایجاد شود.
در صورتی که ایران تلاش میکنه که جبهه دیپلماتیک علیه امریکا در منطقه با وجود بیاره، پس حکومت افغانستان چرا سعی میکنه و در این مذاکرات سهم میگیره؟
حکومت افغانستان یک نقطه ضعیف داره که یک حکومت یک دست نیست. در سطح منطقه نفوذ ایران در کابل در حکومت افغانستان بسیار قوی است. در قالب گروه های جهادی، رهبران جهادی، فرماندهان نظامی کلانی که وجود داره در خارج از دولت، در داخل دولت، اینها بسیج کردن، اینا کار زیاد کردن، پول بسیار بسیار گزافی از 6 مابعی طرف قرار گزارش های غیر رسمی توزیع شده، ایجاد احتمالی بسیار برخوردار قرار باشد در به جنگ بکشد. از ابزار افغانستان که به پایگاه نظامی بگرام و اینجا نزدیک هستند، به اهداف امریکایی میشه زود نزدیک شد، اینا به اصطلاح سرمایه گذاری های کردن. بنان حکومت کابل از لحاظ سیاسی تقریبا در حالت افلاس به سر میبرند. حکومت کابل نسبت به سرنوشت تیمی که در کابل حاکم است بسیار به تشویش هستند. بنان از این خلا و از این موقعیت ضعیف پاکستانی ها حد اعظمی استفاده را کردن و به نحوی به اصطلاح حکومت کابل با خود اصطلاح این دبر زدن.
آقای مامون، شما میگین که ایران ممکن مشوقهای به اسلام آباد عرضه کنه، پس در حالی که روابط پاکستان و امریکا تیره است، پس اسلام آباد این مشوقها را قبول نخواهد کرد تا به ایران در رابطه با افغانستان امتیازات قائل شد؟
رهبرای پاکستان خطرات نزدیکی با ایران بسیار دقیق درک میکنند و این خطرات بیش از همتایانشان در کابل درک میکنند. پاکستانیا دو چیز میگیرند، یکی به اصطلاح کردیت دیپلماتیک و سیاسی خود در اینجا تقویت میکنند و کامل میکنند و از طرف دیگر امتیازات تجاری و مالی از ایران دریافت میکنند. ایران در یک موقعیت قرار دارد که اگر پاکستان یک گوشه چشمی بر از اینا نشان بده، هرچی پول و سرمایه‌گذاری بخواهند در اختیارشان قرار میدن. اینجا پاکستان یگانه برنده نشست اسلام آباد حکومت پاکستان است که هم دیپلماسی خود را قوی میکنه و هم محوریت منطقه‌ای خود را حفظ میکنه و هم از هر دو طرف به عنوان ابزار به خاطر تقویه اعتبار خودش استفاده میکنه و خصوصا حکومت کابل کاملا به اصطلاح از رده خارج کرده و شعارهایی که اینها میدادن علیه پاکستان کلش فراموش شده و حال از نزدیکی و تسامح و برادری گذشته بیشتر یاد میکنن.
رزاق مامون، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
می‌نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه کریستین
سنتمنو
روزنامه بریتانیایی استراتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات بعد شماره از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور میکنیم که درباره افغانستان چه گزارش هایی نوشتن. اما اکنون به نیمه این مجله خبری رسیدیم. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در یک اجلاس سه جانبه با همتایان ایرانی و پاکستانی خود در اسلام آباد ملاقات میکند. طالبان افغان سخنان رئیس جمهور حامد کرزی را رد کردند که گفته است حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا مذاکرات سه جانبه صلح را آغاز کردند. حکومت ایالات متحده از خصوص از حضور یافتن رهبر جماعت دعوی پاکستان حافظ سعید در جمعی از مردم اظهار نگرانی عمیق کرده است، زیرا این گروه خیریه یک بخشی از لشکر طیبه به شمار می‌رود که با القاعده تماس دارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه غیر واجب الاجرا را تصویب کرد که از برنامه اتحادیه عرب که خواستار کنار رفتن بشار الاسد از موقف ریاست جمهوری سوریه است حمایت می‌کند. و ایالات متحده روز گذشته وزارت امنیت و استخبارات ایران را به حمایت از تروریسم، پامال کردن حقوق بشری ایرانیان و حمایت از اقدامات حکومت دمشق علیه مظاهره کنندگان در سوریه متهم کرده و تحریم های نو را علیه این وزارت اعلان کرد. و اکنون هم غفور متین نگاهی دارد به شماری از مطالب چاپ شده در بخش از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه نیویورک تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان این جنگ هنوز پایان نیافته مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. لیون پنیتا وزیر دفاع اخیراً اعلان کرد ایالات متحده امریکا امیدوار است ماموریت جنگی خود را در سال 2013 میلادی در افغانستان خاتمه بدهد، همان طوری که در سال گذشته در عراق خاتمه بخشید. اما ایالات متحده امریکا در زندان گوانتانامو و سایر جاها به نگهداری از زندانیان دشمن طی همین مدت ادامه داده است، در حالی که به نوشته روزنامه ختم جنگ در افغانستان و عراق در واقع اثر برای ختم بازداشت یا توقیف ندارد. از لحاظ سنتی فکر می شود ختم یک جنگ زمان است که قدرت یا نیروی محاربه رئیس جمهور رو به زوال باشد. بناً پایان دادن به جنگ در افغانستان و عراق باید کاهش در قدرت اجرایی هم باشد، به شمول پایه مشروعیت برای ادامه حکم توقیف دشمن. اما امروز اینجا میان جنگهایی که در حال ختم است و جنگهایی که برای توجیه کردن ادامه توقیف زندانیان به کار گرفته می شود از هم جدا و رابطه در آن وجود ندارد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد اصلا جنگ در افغانستان بخشی از جنگ اداره بوش علیه تروریسم بود. این فرمول قدرت لفاظی داشت ولی به زودی مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا جنگ علیه تروریسم نه سرحد می شناسد و نه هم وقت و نه هم هیچ امیدی برای ختم آن وجود دارد. اما زمانی که باراک اوباما زمام قصر سفید را به عهده گرفت شعار جنگ علیه تروریسم را کنار گذاشت و در عوض روی افغانستان و عراق توجه را معطوف نمود و فکر می شد که جنگ اکنون بیشتر قابل اداره خواهد بود. به نوشته روزنامه یک جنگ معدود در یک حوزه مشخص احتمالاً یک جنگ باید باشد که با شکست دشمن در همان قلمرو خاتمه بیاورد. اما این آنقدر آسان نبود. جنگجویان القاعده از افغانستان فرار کرده و به پاکستان رفتن و ساحه جنگ را طویلتر و دراستر کردند. روزنامه دیگر اندیپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان بیش از نصف خانواده های افغانستان در نهایت فقر زندگی می نمایند مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد بیش از نصف خانواده ها در افغانستان در فقر مطلق زندگی می نمایند. خشکسالی سال جاری و بلند رفتن قیمت مواد غذایی اوضاع را دشوارتر ساخت تا جایی که خانواده‌ها نمی‌توانند برای اطفالشان غذای کافی تهیه نمایند. با نوشته روزنامه اندیپندنت، هرچند که با کمک‌های جامعه بین‌المللی پیشرفت‌های در 10 سال گذشته در افغانستان صورت گرفته و مرگ و میر اطفال و مادران به نصف پایین آمده است، اما این پیشرفت‌ها به علت سوی تغذی به خطر جدی مواجه می‌باشد. چنانچه در افغانستان سالانه بیش از 30,000 طفل به علت نداشتن مواد مقوی غذایی می‌میرند. خلاصه که گرسنگی باعث سقوط سیستم معافیت یا مسئولیت اطفال می شود و آنها نمی توانند در برابر امراض اساسی مانند سینه بغل و اسهال مقاومت نمایند که بالاخره منتج به مرگ آنها می گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است همکاری پاکستان میتواند مذاکرات صلح با طالبان را آسان تر سازد. کرزی اکنون در پاکستان است و قرار است امروز با رهبران ایران و پاکستان دیدار کند. درباره اظهارات تازه حامد کرزی در گزارش از سلطان محمد سرور بیشتر میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید اسلام آباد در گفتگو با طالبان و تلاش‌های صلح در افغانستان همکاری کرده میتواند. حامد کرزی به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که افغانستان از مدت‌ها چشم برای تلاش‌های پاکستان در این راستا میباشد. او میگوید که پاکستان نیز با تهدید جدی همین گروه‌های افراطی روبروست، پس تصمیم عاقلانه برای هر دو کشور همسایه این است که از این فرصت استفاده کنند. حکومت ملکی پاکستان بارها حمایت خود را از تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز داشته است، ولی استخبارات این کشور به حمایت شورشیان افغان متهم می‌شود. رئیس جمهور حامد کرزی در پاسخ به این پرسش روزنامه وال استریت جورنال که آیا استخبارات پاکستان برای دست کشیدن از حمایت شورشیان افغان آمادگی دارد، می‌گوید در جواب این سوال شما می‌گویم که من امیدوارم. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان هفته گذشته با مقامات قطر در دوحه ملاقات نمود و با امیر قطر درباره تلاش‌های مذاکرات صلح با طالبان گفتگو کرد. قبل از مسافرت گیلانی به قطر گزارش‌ها گفتند که مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با نمایندگان طالبان در قطر تماس گرفته است. پس از انتشار این گزارش نگرانی‌های در کابل ابراز شد که امکان دارد دولت افغانستان از این تماس‌ها و گفتگوها در انزوا قرار داده شود. روزنامه وال استریت جورنال درباره این نگرانی‌ها از رئیس جمهور کرزی پرسیده و او در پاسخ می‌گوید که تماس‌ها میان مقامات آمریکایی و طالبان از چندین سال به این سو وجود داشته، ما از آن آگاهی داریم و به ما معلومات داده شده است. او می‌افزاید که ما به این تماس‌ها از این زاویه می‌نگریم که در یک وقت مشخص دولت افغانستان و طالبان هم وارد گفتگو خواهند شد. دولت افغانستان و آمریکا نخست درباره تأسیس دفتر طالبان در قطر با هم اختلاف نظر داشتند. رئیس جمهور کرزی به این ارتباط گفته است که ما در آغاز با آمریکا هم نظر نبودیم، ولی اکنون کابل و واشنگتن در این باره به یک توافق رسیده اند. رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه خود با روزنامه وال استریت جورنال می افزاید که دولت افغانستان گفتگوهای با طالبان داشته و این تماس‌ها با چندین تن از رهبران آنها به طور شخصی و رسمی و در مناسبات مختلف انجام شده است. حامد کرزی می گوید که درباره گفتگوهای صلح خوشبین می باشد. او در جواب این پرسش که اگر گفتگوهای صلح کدام پیشرفت مشخصی داشته باشند، می گوید که میان حکومت آمریکا و طالبان تماس‌های وجود دارد و تماس‌های هم میان دولت افغانستان و طالبان برقرار شده است و همه به صورت مشترک در یک جای سومی با هم تماس گرفتند. در پاسخ به این سوال که آیا ملا محمد عمر رهبر طالبان و شورای کویته خواهان صلح هستند، رئیس جمهور کرزی میگوید مردم افغانستان به شمول طالبان صلح میخواهند.
شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است همکاری پاکستان میتواند مذاکرات صلح با طالبان را آسان تر سازد. کرزی اکنون در پاکستان است و امروز قرار است با رهبران ایران و پاکستان دیدار کند. این سفر رئیس جمهور کرزی را در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی دنبال می‌کنیم. با رادیو آزادی باشید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرمنشی ملل متحد گفته است که جامعه جهانی باید تلاش‌های خود را برای از بین بردن مواد مخدر در افغانستان بیشتر سازد. به گفته او تولید تریاک در افغانستان در سال گذشته بیش از 60% بیشتر شده و چنین معلوم می‌شود که زمان به نفع مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان حرکت نمی‌کند. در این مورد فشرده گزارش‌های رسانه‌های غربی را از سید سمی عباس می‌شنوید.
سرمنشی ملل متحد بانکیمون در صحبت افتتاحیه خود در اجلاس نمایندگان جهانی در ویانا هشدار داد که مشکل مواد مخدر تنها به استفاده از این مواد منحصر نمی شود، بلکه فراتر از آن بوده و خود افغانستان را هم تهدید می کند. کشورهای عضو موافقت پاریس که 9 سال قبل ترتیب گردید، در اجلاسی که دیروز در ویانا برگزار شد، اقدامات را برای کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان مورد بررسی قرار دادند. در این اقدامات از جمله جلوگیری انتقال پولی به دست آمده از مواد مخدر، بستن راه‌های انتقال مواد کیمیاوی که تریاک را به هیروئین تبدیل می‌کند و تقویه تلاش‌های محلی برای مبارزه با استفاده مواد مخدر توسط افغان‌ها مد نظر گرفته شده است. با گفته سرمنشی ملل متحد، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازماندهی شده بین کشورها به بهبودی دولت‌های آسیب‌پذیر در این منطقه ضربه زده و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. با گفته او، از همه بیشتر دولت افغانستان باید به موضوع مواد مخدر اولویت بدهد. اما تصامیم این اجلاس صلاحیت اجرایی ندارد و کوشش‌های جامعه جهانی در این چند سال برای از بین بردن مواد مخدر در افغانستان هم پیروزی محدود داشته است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف به مقامات بلندرتبه 50 کشور که در کنفرانس مشکل مواد مخدر افغانستان اشتراک داشتند گفت وظیفه فوری این است که زیربنای کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان نابود شود. با گفته او، بدون از بین بردن مزارع کوکنار آنها با علائم و نشانه های مرض می جنگند، نه خود آن. او پیشنهاد نمود که قوای بین المللی در افغانستان از بین بردن زمین های مواد مخدر را باید در سطح فعالیت های خود قرار بدهند. در اعلامیه نهایی کنفرانس یک روزه ویانا که یک نسخه آن قبل از ختم کنفرانس به دست خبرگزاری ها رسیده، آمده است مشکل مواد مخدر در افغانستان هنوز هم یک منبع بزرگ نگرانی می باشد.
روسیه گفته است امیدوار است که در یک سلسله برنامه‌های بازسازی افغانستان سهم بگیرد. با گفته نماینده روسیه در افغانستان، هدف از این کار تقویت اقتصاد آسیب پذیر افغانستان است. خبرگزاری رویترز در این مورد مطلبی دارد که فشردهان را سید سمیع عباس می‌شنوید.
سفیر روسیه در افغانستان اندریا ویتیزیان اظهار می‌دارد که روسیه در 10 سال گذشته در برنامه‌های بازسازی افغانستان یک سهم محدود داشت، زیرا با گفته او در این 10 سال جنگ در افغانستان جریان داشت و چون روسیه در جنگ داخل نبود، در ساحات دیگر هم فعالیت آن ناچیز بود. اما با گفته نماینده روسیه، این طرز فکر تغییر کرده و اکنون روسیه می‌خواهد فعالیت‌ها را از سر بگیرد. اویتیزیان که در سفارت روسیه در کابل با خبرنگار رویترز صحبت میکرد، اظهار داشت روسیه میخواهد در برنامه‌های بازسازی افغانستان سهم بگیرد و در قدم اول 150 پروژه را که در دوران شوروی سابق در افغانستان وجود داشت دوباره تنظیم کند، از جمله تونل سالنگ، شاهراهای افغانستان و سیلوی مرکزی کابل. در رابطه با این پروژه ها که اکثریت آنها قبل از تجاوز شوروی سابق در سال 1979 به افغانستان اعمار شدند، اسناد، تکنولوژی و اشخاص مسلکی در روسیه وجود دارد که این عمل روسیه را در یک موقف خوب برای بازسازی این پروژه ها قرار می دهد. به گفته نماینده روسیه در افغانستان، در قدم بعدی مسکو می خواهد در پروژه های دیگر مانند استخراج نفت، پروژه های بند آب، خانه سازی و احتمالاً در ساختمان اولین خط آهن این کشور نقش داشته باشد. بانک انکشافی آسیا سال گذشته تخمین نمود که بازسازی زیربنای اقتصادی افغانستان به بیش از 4 میلیارد دلار نیاز دارد. اویتیزیان نخواست به مقدار پول پروژه ها و یا مصارفی که روسیه در افغانستان خواهد کرد اشاره نماید، اما گفت دو هفته بعد وزیر مالی افغانستان عمر زاخلوال به مسکو سفر می کند و در آنجا پیشنهادات مشخص در این مورد مطرح خواهد شد. با گفته سفیر روسیه در کابل، شرکت دولتی صادرات گاز روسیه گازپروم، شرکت بزرگ نفت روس نفت، شرکت ساختمان خط آهن روسیه و شرکت نفت لوک آیل و انرژی را و همینطور شرکت های دیگر روسیه به پیشبرد پروژه های مشخص در افغانستان علاقمند می باشند. و تاکید نمود که آنها به مردم افغانستان نخواهند گفت که چگونه زندگی کنند و یا کدام راه را برای آینده خود تعیین نمایند. و با گفته او، روسیه 25 سال قبل این کار را خاتمه داده است. اویتیسیان که در زمان شوروی سابق در افغانستان کار میکرد، به زبان پشتو و دری روان صحبت میکند. او میگوید روسیه میخواهد در ساحه رشد اقتصادی به یک افغانستان دوست و مستقل که میتواند آن را همسایه خود خطاب کند کمک نماید، زیرا بدون رشد اقتصادی تامین امنیت هم مشکل است. با گفته نماینده روسیه، ریشه های بی امنیتی را باید در بیکاری مردم یک کشور جستجو نمود و پیدا کردن کار برای مردم بدون شک در تامین امنیت هم نقش خواهد داشت.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس به شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید و رسیدیم به پایان مجله خبری برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم.